بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 287 سطر 13. ولما کان رؤیتو تستلزم الاحاطه و کان المرئیه مماثلا للاشیاء المرئیه و اقل ذلک فی کونه مرئیه ذکر علیه السلام هذه الآیات الثلاثه. در این روایت نهم که در باب رؤیت آمده، ابو غره که از علمای عامه و محدثین بوده از امام سوال میکنه که برای ما این روایت رسیده که خداوند کلام رو به حضرت موسی داد و رؤیت رو به حضرت رسول تقسیم کرد. کلام یعنی قدرت و تکلم رو که با خداوند تکلم کند به موسی داد، قدرت و رؤیت رو که خدا رو ببیند به پیغمبر ما داد. آیا این روایت صحیحه یا صحیح نیست؟ امام جواب میدن و میفرمایند که خود پیغمبر در قرآن به مردم خبر داده که لا تدرک الابصار. آیا می شود پیغمبری که صادق باشد خبر بدهد به مردم و نفی کند رؤیت رو و بعد خودش ادعای رؤیت کند؟ این تکذیب خودشه، تکذیب قرآنشه، شدنی نیست. الان سوالی که الان مطرح میکنیم، بعضی از قسمت‌های این روایت توضیح داده شد، بعضی هاشم انشاءالله بعدا توضیح داده میشه. الان به اینجا رسیدیم که این سوال رو مطرح کنیم، چرا امام این ست آیه رو در اینجا ذکر کردند؟ میفرماد که از روایت ذکر شده که پیغمبر قدرت دیدن خدا رو پیدا کرده بودند برمیاد که انسان میتواند خدا رو ببیند. دیدن خدا و علم پیدا کردن از طریق دیدن مستلزم احاطه است. یعنی اگر ما بخواهیم موجودی رو ببینیم، باید بر او به وسیله قوه باصرمون احاطه پیدا کنیم و الا دیدن امکان نداره. هر ادراک این چنینه، هر ادراکی احاطه است. اگر بخواد عقل ما چیزی رو ادراک کنه، باید بر اون چیز احاطه کنه. خیال ما همچنین، قوه باصرم این همینطوره. اگر پیغمبر خدا رو ببیند، باید به وسیله باصرش بر خدا احاطه کند تا بتواند خدا رو ببیند. خب امام آیه لا یحیطون به علما رو آورده تا این توهم رو برطرف کنه. همچنین اگر کسی بتواند خدا رو ببیند، خدا در مرئی شدن مثل بقیه اشیا خواهد شد، مثل بقیه اجسام خواهد شد. همونجوری که بقیه اجسام میتوانند مرئی بشوند، خدا هم میتواند مرئی شود. در حالی که آیه داره که لیس کمثله شیء، خدا اگر مرئی بشه مثل بقیه اشیاء مرئی خواهد شد و مثل پیدا خواهد کرد، در حالی که لیس کمثله شیء. خب این آیاتی که امام ذکر میکنن به خاطر توهمی است که از اون روایتی که ابو غره اشاره میکنه پیش میاد. اون روایت دلالت بر رؤیت دارد، رؤیت این محاذیر رو در پی دارد. امام برای بیان این محاضیر این آیات رو ذکر میکنن: لا تدرک الابصار یک، لیس کمثله شیء دو، لا یحیطون به علم سه. پس علت ذکر این سه آیه این بود که رؤیت مستلزم احاطه است، رؤیت مستلزم مثل داشتن خداست، و چون هر دو مطلب باطله، هم احاطه باطله هم مثل داشتن خداوند باطله، امام در این روایتشون برای رد رؤیت، برای رد جواز رؤیت این آیت رو آوردند. بعد که مرحوم قاضی سید این مطلب رو توضیح میده، وارد توضیح قسمت‌های دیگه خبر میشه، ترکیب میکنه، توضیح میده، احتمالات مختلف ذکر میکنه که وقتی رسیده مرز میکنه. مطالب تقریبا مطالب ادبی است، اگرچه همراه با فلسفی و عرفانی هم هست، اما بیشترش مسائل ادبی است. خیلی معطل نمیشیم، تقریبا تونتر میخونیم. صفحه 287 ایم، سطح 13 هم. و لما کان رؤیا، جواب لما سه خط بعد میاد، ذکر علیه السلام حاضر آیات ثلاثه، چون چنین بود امام این سه تا آیات رو ذکر کردند. چون رؤیت مستلزم احاطه است، اینو توضیح دادم، هر علمی مستلزم احاطه کردن عالم به معلومه. رؤیت هم یه نوع علمه، منتها علم حسیه، اون هم اقتضا میکند و مستلزم احاطه کردن به مرئیه. تا باصره ما به مرئی احاطه نکند، مرئی رو نمیتونه ببینه. به هر مقدار احاطه کنه همون مقدار میبینه. مثلا شما ظاهر جسم رو میبینید، پیداست که باصره بر ظاهر جسم احاطه کرده، باطن احاطه نکرده، لذا باطن دیده نمیشه. پس هر وقتی که ابصار اتفاق بیفته، باید مبصر بر مبصر احاطه پیدا کنه. بنابراین ابصار اقتضای احاطه و مستلزم اقتضای احاطه دارد و مستلزم احاطه است. چون رؤیت مستلزم احاطه است مثل هر ادراک دیگر، این یک مطلب. و کون المرئی عطف بر احاطه است، یعنی رؤیت مستلزم این است که مرئی مماثل باشد با اشیاء مرئیه. وقتی ما چیزی رو میبینیم، معناش اینه که این چیزی که دیده شده در جواز رؤیت و امکان رؤیت مثل بقیه مرئی هاست، پس لااقل در این مسئله مماثل دارد. حالا بس پس در چیزی دیگه مماثل نداشته باشه، لااقل در این مماثل دارد که این هم مرئی است مثل بقیه مرئیات. و اقل ذلک، یعنی اقل این استلزام مماثلت، این ذالک رو برمیگردونیم به کون المرئی، به کون المرئی مماثلن لأشیاء المرئیه. اقل این مماثل بودن، ذالک رو مماثل بودن معنی میکنیم، اقل مماثل بودن، مماثل بودن فی کنهی مرئیان هست، در مرئی بودن مماثل با بقیه مرئی هست میشه. این سیما مربوط به عقل نیست، سیما مربوط به تستلزمه. تستلزم مماثلت رو، به خصوص اگر کسی که قائل به رؤیت ممثلون به رو هم تعیین کنه، که بعضی ها تعیین کردن، گفتن پیغمبر خدا رو به صورت یه جوان دید که مماثل کردن خدا رو با جوانی. یه وقتی میگه خدا قابل رؤیته، ممثل رو، ممثلون به رو، مشبهون به رو تعیین نمی کنه. اما اگه تعیین کنه، این دیگه بدون شک مماثلت رو معتقد شده، چون مشبهون به رو تعیین کرده، گفته که خداوند مانند یه جوانه. خب اگه مانند یه جوانه، پس مماثلت تو کلامش تقریبا تصریح شده، تو اعتقادش تصریح شده. پس رؤیت یا امکان رؤیت مستلزم این است که مرئی مماثل باشد، به خصوص این استلزام حاصل است اگر قائل به رؤیت معتقد باشد که انه علی صورت شاب موفق من ابناء ثلاثی. انه مفعول اعتقاد است، علل خصوص اگر قائل به رؤیت اعتقاد داشته باشه به این مطلب که خداوند که مرعی می شود و پیغمبر هم او را دیده است، به صورت شاب بیست موفق. شاب یعنی جوان، موفق معناش رو خود امام پسترش آورده، من ابناء سلاسی. این حدیث، حدیث این مطلب در حدیث 13 همه همین باب، الان ما حدیث 9 همیم، در حدیث 13 همه همین باب در صفحه 296 میاد. در اونجا خود مرحوم قاضی سعید توضیح میده که من ابناء سلاسین بیان برای موفقی. شاب موفق یعنی جوان که حدود 30 سال داشته باشه، که تقریبا میشه گفت زمان ترابت جوان است، که هم ترابتش رو هنوز از دست نداده، هم جا افتاده و عاقل شده. دیگه تقریبا میشه گفت بهترین زمان جوانی همین زمان 30 سالگی است. خب پیغمبرم خدا رو در همین سن دید، یعنی به صورت یک جوان 30 ساله. کمای از هر من هازل خبر، هازل خبر نه یعنی خبری که مشتمل است بر علا صورت شاب بن موفق من ابناء سلاسین که خبر 13 همه بعدن میاد. هازل خبر یعنی همین خبر نهم که الان ما درش هستیم. خبر 13 همه با عبارت بعدی اشاره میکنه و سیعت روایه فی ذلک. خب از کجای این خبر نهمی که ما درش هستیم در میاد که پیغمبر خدا را بر صورت شاب دید؟ عبارتی که امام در رد ابو قره گفتند بعد از ذکر این آیات فرمودند ممکن نیست که پیغمبر این آیات رو بفرماید ثم یقول انا رأیته بعینی و احدت به علما و هو علی صورت البشر. این تو کلام امام هست، و هو علی صورت البشر سلام علیکم. پس تو همین آیه هم آمده که تو همین روایت هم آمده که خب پیغمبر رو خدا اگر بخواد ببینه علی صورت البشر میبینه، همونطور که در روایت 13 هم خواهد آمد. در این روایت هم از کلمه علی صورت البشر نشون میده که معتقده به رویت، معتقد بوده که خدا رو به صورت بشر میشه دید، و امام هم داره او رو رد میکنه، میگه چطوری میتونه پیغمبر ادعا کنه که من خدا رو به صورت بشر دیدم در حالی که خودش این آیات رو آورده. کما یظهرو، چه یظهرو این که رویت به خداوند تعلق میگیرد و خدا علی صورت البشر است، ظاهر میشه من هازل خبر و سیعت روایه فی ذلک. روایتی هم که در این باب هست بعدا خواهد آمد که در همون روایت که از کردن روایت 13 همه اشاره می شود که خدا رو بر صورت شاب موفق پیغمبر دید. خب این ذکره از کردن جواب لماست، چون رؤیت مستلزم احاطه است و رو مستلزم این است که خدا مثل داشته باشد، به همین جهت است که امام علیه السلام این آیات ثلاثه رو ذکر فرمود فرد علی تلک رؤیه، تلک روایه. تلک روایه یعنی روایتی که ابو قره نقل کرده، نه روایت 13 هم که بعدن میاد، روایتی که ابو قره نقل کرده که به نقلش هم در همین روایت اشاره شده. خب این یه ردی بود که امام کردن. بعد ایشون میفهمد که نمیخوام بگیم این روایاتی که گفته شده نرسیده، ما خودمون روایت 13 هم رو میاریم که دلالت بر رویت میکنه، ولی ما بیان خواهیم کرد که مراد از رویت چیست. و این روایات رو جواب خواهیم داد. پس علاوه بر این که ممکن نیست پیغمبر بعد از ذکر این آیات و بعد از اخباری که نسبت به امت داشته خودش ادعای رویت بکنه، علاوه بر اون روایاتی که داله بر رویتن قابل توجیهن و توجیهشون بعدن میاد. پس از این روایات نمیشه استفاده کرد امکان رویت خدا رو، زیرا که هم امام جواب داده چنانچه ملاحظه میکنید، هم ما بعدن رویت رو توجیه خواهیم کرد به طوری که با مبانی شرعی مخالفتی پیش نیاد، رویت حاصل بشه ولی نه اون رویت به بصر که بعضی های ادعا دارند. این شاب موافق هم بعدن بس میشه توجیه میشه. با بسر توجیه شد. حالا ببینیم توجیهش بعدن چیه. من الان یادم نیست همه پارسال. پارسال خیلی فاصله شده. مرعی رو شاید مرعی رو ما عوض کردیم. بله. حالا من یه چیزی یادم افتاد. در توجیه قبلی مرعی رو مظهری از مظاهر خدا دونستیم، نه اینکه مرعی خود خدا باشد و رویت هم رویت بصر باشد. یا باید رویت رو توجیه کنیم که بشه رویت با بصیرت و رویت با قلب، یا باید مرعی رو توجیه کنیم که مرعی خدا نیستی که از جلوه های کامل خداست. به یکی از این دو صورت با توجیه کنیم که حالا شما میفرمایید در گذشته ما مرعی رو توجیه شدیم، خب مرعی توجیه بشه اشکال نداره، رویت هم توجیه بشه از کدوم اشکال نداره، ولی روایت به ظاهرش نمیشه تحفظ بشه. هذا یعنی خودزا ما ان اکثر تلک روایات سیجی او فی هذا الکتاب تفسیرها و بیان الغرض منها. در همین کتاب بسیاری از این روایات تفسیر میشند و قرض از اونها روشن میشه و معلوم میشه که منظور رویت بصری نیست، اونم رویت بصر که به خود خدا تعلق بگیره نه به مذهبش. خب بعد از اینکه این سه آوردن این سه آیه رو بیان کردن که به چه جهت این سه آیه آورده شده، دوباره میرن سراغ تفسیر مفردات این حدیث یا ترکیب مفردات. اینو خیلی مطلب نداره، من از رو میخونم. جمله علیه محمدون صلی الله علیه و آله و سلم استفهام دیگری است. امام دو تا استفهام دارند، یکی فمن المبلغ عن الله، یکم این استفهام دوم. این استفهام دوم به عنوان جواب از استفهام اول آمده، یعنی استفهام اول رو امام مطرح کردند، خودشون به این استفهامشون جواب دادند. اول پرسیدن مبلغ این آیات کیست؟ خب اون طرف میتونست بگه پیغمبر. حضرت خودشون جواب دادن، آیا مبلغ پیغمبر نبود؟ با استفهام تحریری اقرار ازش بگیرن، اونم مثلا میگه چرا پیغمبر بود. پس ببینید امام در این استفهام دوم دارن جواب استفهام اولو میدن، خودشون استفهام کردن مبلغ کیست، بعد خودشون جواب دادن آیا پیغمبر نبود، مبلغ پیغمبر نبود، خب جواب اینه که چرا پیغمبر بود. پس خودشون دارن جواب استفهام اولو میدن، وقت راوی جواب استفهام دومو میده. وقتی میپرسن آیا پیغمبر نبود، قال بلا، گفت چرا پیغمبر بود. بله این استفهام دوم استفهام دیگری است که وقع جوابا لاستفهام اول. خب بعد این لیسه خبر میخواد، اسمش ذکر شده، خبرش کجاست؟ و خبر لیسه محذوفون، تقدیر اینه لیسه محمدون المبلغ صلی الله علیه و آله و سلم، که المبلغ میشه خبر و محذوف. آیا ایشون مبلغ نبودند؟ خب جوابی نیست را ایشون مبلغ بودند. خب این تموم شد. جمله بعد آمده اما تستحیون، می فهمد دو جور خونده شده، هم اما تستحیون خونده شده با حفظ یا، هم اما تستحون خونده شده با حذف یا. اما تستحیون اما حاضهی، این اما با تخفیف است، معناش هم تهذیب و ترغیبه، تحریکه، یعنی بالاخره با این اما میخواد تحریک کنه شخص رو، آگاهش کنه، آگاه کردن، متوجه کردن. البته در ضمنی که خود اما تهذیزه، ماش هم نافی معنا میشه و تستحیون به وجود یا و حذف یا هر دو آمده که به وجود یا شما ذکر کردیم، حذف یاش کما فی وزن نصف. بله معنا یکیه، معنا یکیه، ولی خب یا در اصل بوده، استحا بوده، اون یا به جای الفه، به جای اون الفیست که حرف اله است، یستحیون شده، گاهی هم یا رو میدازن، ولی یا جزء کلمه هست. و کلمه ما در قول امام که فرموده ما قدرت زنادقه انیرمیه به هازا، این کلمه ما نافی است، لنفی است. جمله جمله معناش این بود زندیق ها قدرت ندارند که پیغمبر را به چنین تهمتی متهم کنند. شما مسلمین چطوری متهم میکنید؟ زندیق نمیتونه بگه پیغمبر مطلبی رو به بشر گفت بعد خودش خلافش رو ادعا کرد. اصلا هیچکی این حرف رو نزده، همه پیغمبر رو به امین میشناختن، حتی امینه در گفتار. هیچکی معتقد نبود پیغمبر دروغ میگه، حتی کفار هم ادعا میکردن که به جنون مبتلا شده. خیلی سخت بود که به ایشون نسبت دروغ بدن، اینطور در بین کفار معروف بودن ایشون که صادق مصدقن. حالا مصدق بودنش رو ما مسلمین میگیم، اونا قبول ندارند، ولی صادق بودنش رو قبول داشتند. پس زنادقه هم حتی ایشون رو متهم نمی کنند به اینکه دروغ بگه، تا چه برسه و شما به طریق اولا نباید متهم کنید. ما قدرت زنادقه، ما در این ما قدرت برای نفیه. بعد جمله دارد ان یکون یعتی ان الله بشه این سمیتی به خلاف ایمن و چناخت. این ان یعتی می فرماید که توضیح هازاست، ما قدرت زنادقه ان یرمیه به هازا. هازا اشاره داره به یه چیزی، مشارله هیچ رو ذکر نکردن، البته از جملات قبل مشارله فهمیده میشه. در جمله بعد بیانی آوردن که این بیان جانشین مشارله میشه و مشارله رو تبیین میکنه. اون بیان ان یکونه یعتیست که حالا یا وصف است برای هازا یا بدل است برای هازا. علی حال این توضیح دهنده هازا است، حالا که به عنوان وصفیت که به عنوان بدلیت. و قول امام که فرمودن ان یکون یا وصف است لهازا یا بدل از هازا است، و معنی حدیث ظاهره. اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که چه عیب داره که پیغمبر آیاتی بیاورند و بعد اون آیات رو نسخش کنند؟ لا تدرک الابصار آمده، لیس کمثلیشه اون آمده، لا یحیطونه بهی علما، همه این آمده، بعد پیغمبر با ادعایی که میکنه هر سر رو نسخ میکنه. مگه ما نسخ در شریعت نداریم؟ فراوان نسخ داریم. خب یکیش هم این باشه. چرا شما میگید که این تناقض‌گویی است، این ابتلا به تهافته که پیغمبر این آیاتو بیاره بعدم این ادعا رو بکنه؟ این تهافت نیست. اون چه که بعدن واقع میشه اگر ناسازگار با اون قبلی بود، قبلی رو نسخ میکنه. خب شما این چنین بگویید که پیغمبر ادعای رویت کردند، یعنی این سه تا آیه رو که قبل از ادعای ایشون نازل شده بود نسخش کردن، نسخ هم که اشکال نداره. جواب میدن امتناع رویت یه مسئله عقلیه، مسئله عقلی قابل نسخ نیست. اونی که شما میبینید نسخ میشه مسئله نقلیه، اون مسائل نقلی احکام شرعی اونا رو میشه نسخشون کرد. امتناع رؤیت خدا یه مسئله عقلیه، هیچ وقت قابل نسخ نیست. عقل که حکمش موقت نیست، شریعت به خاطر مسئله حکم موقت میذاره بعدا نسخش میکنه به جاش حکم دیگر رو قرار میده. اما عقل حکم موقت چه صادر نمیکنه، عقل حکمش دائمیه، قابل زوال نیست. بنابراین نسخ در امور عقلی اصلا جا نداره و راه نداره و رؤیت هم از امتناع رؤیت هم امر عقلیه و نمیشه نسخش کرد. پس نمیتونیم کار امام رو، کار پیغمبر رو، قول پیغمبر رو اگه گفته باشه حملش کنیم بر نسخ، باید به یه نبیریه توجیه کنیم. ولی اولم که امتناع اتیان به شیئن ثم الاتیان به خلافهی، این که ممتنع از پیغمبر چیزی بیاورد و بعدا خلافش رو بگوید، این امتناع نمحابه به احکام العقلیه است. در احکام شرعی اشکال نداره، پیغمبر گاهی مطلبی میفرمود پسرش یا بعد از مدتی میگید که خلافش رو میفرمود، که ما چشم میکردیم این دومی اولی رو نسخ کرد. این در احکام شرعیه بود، اما در احکام عقلیه معنا نداره که حکمی رو پیغمبری بیاره بنا برش داره، چون نسخ تو احکام عقلیه نیست. ان امتناع، این امتناع اسم این است، ان نمحابه به احکام العقلیه خبرشه. امتناع اتیان به شیء ثم الاتیان به خلافه، این که ممتنع است کسی چیزی رو بیاره به بعد خلافش رو بیاره، این در احکام عقلیه است. و ما نحن به سبیلهی من هذا القبیل، من هذا القبیل خبر ماست. اونی که ما در صدد بیانش هستیم که عبارت از جواز رؤیت و استحاله رؤیت است، این مطلب که آیا رؤیت خدا جایزه یا محاله، این مطلب که ما در سبیلش هستیم، در راه اثبات یا نفیش هستیم، من هذا القبیله، یعنی از احکام عقلی است. پس اگر از احکام عقلی است نسخ بردار نیست، لذا نمیشود کار پیغمبر رو همچد بر این که داره نسخ میکنه آیات قبلی رو. به خلاف احکام وضعیه، یعنی احکام قراردادی و امور شرعیه که بازم اونها به نحوی قراردادی هستن، فإنه یجوز فیه النسخ، نسخ در این احکام وضعیه و امور شرعیه جایزه. یجوز فیه یعنی در هر یک، ضمیر مذکر آورده به اعتبار هر یک. احکام وضعیه مثل همین قوانینی که بشر وضع میکنه، امور شرعیه هم احکامی که خود خدا میفرسته. در این جور، در این دو امر نسخ راه داره. بشر قانون رو میذاره، بعدا میبینه مثلا اون قانون کارایی نداره، یا فرض کنید که به مشکلی برخورد میکنه یا قانون بهتری در نظرش میاد، اون قانون اولی برمیداره. در شریعت قانون طبق مصلحت گذاشته میشه، نه اینکه اشتباهی گذاشته بشه. در بین بشر ممکنه قانونی گذاشته بشه، بعد میبینن نه این خوب نبود، عوضش کنن. اما در شریعت اینجوری نیست. در شریعت قانون گذاشته میشه طبق مصلحتی که الان و زمانه اقتضا میکند، بعد زمان عوض میشه، انسان ها رشد میکنن، مصلحت عوض میشه، حکم نسخ میشه. یا مثلا خطراتی وجود دارد، به خاطر اون خطرات اجازه دادیم، گفته میشه در نماز مثلا شراب نخورید، یا گفته میشه لکم دین و کم ولی دین، چرا؟ چون الان اسلام قدرتی نداره، نمیتونه با اینا درگیر بشه. فردا که قدرت پیدا کرده یه لکم دین و کن ولی دین نیست، لا اکره به دین نیست، با ضرب شمشیر وارد میشه و همشون مسلمان میکنه. این آیات نسخ میشه، چرا؟ چون مساله عوض شده. اما در حکم عقلی، عقل اگر مصلحتی تشخیص بده حکم میکنه، اگر تشخیص نده ساکت میمونه، نه حکم موقت کنه بعد هم حکم برداره. هیچ وقت عقل حکم مردد و موقت صادر نمیکنه، تشخیص نده ساکت میشه، حکم صادر نمیکنه. اونجام که تشخیص بده و موضوع رو درست تعیین کنه، حکمشو قطعی و برای همیشه صادر میکنه. پس نسخ در حکم عقلی اصلا جا نداره. نسخی که علامت اشتباه باشد، چنانچه در امور وضعی هست، یا نسخی به معنای پایان مصلحت باشد، چنانچه در امور شرعی هست، هیچ کدوم از این دو در حکم عقلی جاری نمیشه. حالا ادامه روایتو میخونیم. متنون. قاضی سعید، این کلام قاضی سعیده، اول میگه متنون، بعد اون که متن میشه دوباره میگه شرح، یعنی دنبال حدیث. قال ابو قره فانه یقول، ابو قره روایتی رو که مطرح میکنه پس میگیره، چون امام جوابشو میگه، میره سراغ آیات. دیگه امام که نمیتونن بگن این آیه صادر نشده، حالا روایت رو میتونن بگن صادر نشده، با کار پیغمبر نمیسازه، اما آیه رو که نمیتونن بگن صادر نشده. این ابو قره وقتی که از روایت مایوس میشه میره سراغ آیه و فکر میکنه دیگه بهترین دلیل رو تونسته پیدا کنه و مدعاشو از این طریق تونسته اثبات کنه. میگه که مگر که خداوند نفرموده ولقد رآه نزلت اخرى، زمیر رآه مگه به خداوند نمیگرد؟ خدا رو پیغمبر در نزله دیگر دید، نزله از نزول تنزل، یعنی پیغمبر در نزول دیگر خدا رو دید، یعنی یک بار خدا نازل شد، حالا در این بار اول پیغمبر دید یا ندید هیچ معلوم نیست، ولی بار دوم نازل شد، در اون نزله اخرى پیغمبر او رو دید. لقد رآه نزلة اخرى، امام میفرماید که مرعی در این آیه ذکر نشده، تو چطور زمین رو به خدا برگردوندی؟ خود خدا در آیات بعدی تعیین کرده که ما رعا چی بوده، نگفته ما رعا من بودم، ما رعا رو فرموده لقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات دید، نگفت خود منو دید. پس مرعا یعنی مرعی بعدن رو گفته شده، چرا تو زمین رو به خدا برمیگردونی؟ عبارت توجه کنید. قال ابو قره فانه خود خدا یقول لقد رآه نزلة اخرى، فقول ابو الحسن علیه السلام، امام فرمودن ان بعد هذه الايه ما يدل على ما رآ، بعد از آیه جمله آمده که دلالت میکنه بر ما رآ، یعنی بر آنچه که پیغمبر دیده، بنابراین ضمیر رآه به خدا برنمیگرده. حیث قال ما کذب الفؤاد ما رآ، حیث و حیث تعلیله، یعنی چون خدا فرمود، نه حیث و مکانی باشد. حیث و مکانی باشه ایراد وارد میشه، چون امام میفهمد بعد هذه الآیه ما یدل علی ما رآ، مرعی ذکر شده، بعد از این آیه مرعی ذکر شده، آنجا که فرمود، اگه حیثه رو من آنجا بگیرید، آنجا که فرمود ما کذب الفؤاد ما رآ، ما کذب الفؤاد ما رآ که مرعی ذکر نشده، در این جمله که امام میاره که مرعی ذکر نشده، اگر حیثه رو مکانی بگیرید عبارت اینطور معنا میشه، بعد از این آیه مرعی ذکر شده، آنجا که خدا گفته ما کذب الفؤاد ما رآ. خب شما تو ما کذب الفؤاد ما رآ نگاه کنید، مرعی ذکر نشده. حیثه اگه تعلیل باشه کلام امام غلط در میاد، حیثه رو باید تعلیل بگیرید. چون فرمود ما کذب الفؤاد و ما رعا رو بعد ذکر کرد، نه در این آیه، نه آنجا که فرمود ما کذب الفؤاد و ما رعا، در اونجا مرعی ذکر نشده، بعدن ذکر شده. این حیثه حیثه تعلیل است و میخواد بیان کند که در این آیه رؤیت بصری مطرح نیست، امام قبل از این که مرئی رو بیان کنن میفهمن رؤیت بصری مطرح نبوده، از این آیه ما که از برفاد و ما را آبر میاد، چون کلمه فؤاد توش آمده، ما که از برفاد و ما را دل تکذیب نمی کنه رؤیتی رو که اتفاق افتاده، معلوم میشه اینجا رؤیت دل مطرحه. پس امام میخواد بفرماد که رؤیتی که تو روایت آمده رؤیت بصر بوده، پیغمبر هم با بصر یه چیزی دیده ولی دل تکذیب نمی کنه. کلمه فؤاد میاد تا بفهماند که اون رؤیتی که اتفاق افتاده من اشتباه گفتم رؤیت با دل بوده، رؤیتی که اتفاق افتاده رؤیت با چشم بوده و اون تعلق به خدا نگرفته. این حالا انشاءالله بعدا بیان میکنیم که چرا امام این آیه رو آوردن، چون ظاهر کلام نشون میده که امام میخوان مرئی رو ذکر بکنن، چون فرمودن ان بعد هذه الآیه ما یدل علی ما رعا، میخوان مرئی رو ذکر بکنن. با وجود این میبینید تو آیه مرئی ذکر نشده، آیه بعدی لقد رعا من آیات رب الکبرا اونجا مرئی ذکر شده، نه اینجا، نه ما کذب الفؤاد ما رعا، اینجا مرئی ذکر نشده. حالا به چه مناسبت این آیه آمده بعدا خواهیم گفت، فقط الان بیان میکنیم که حیث و حیث تعلیله، حیث و حیث مکانیه نیست. اگر حیثی و مکانیه باشه عبارت امام درستن نمیاد. یقول ما کذب فؤاد محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما رأت عیناه، دل ایشون آن چرا که چشمش دیده تکذیب نکرد. یعنی دل هم معتقد شد. گاهی چشم چیزی رو میبینه، دل انکار میکنه. انکارش یا به خاطر عناده یا به خاطر شکه. گاهی اتفاق میفته ما چیزی میبینیم بعدم میگیم ندیدیم. وقتی میگیم ندیدیم یکی از دو حاله، یا این که شک داریم که اونی که من دیدم همون نیست که الان دارم ادعا میکنم، یه وقتم نه عناد داریم. اگر شک و عناد نباشه دل مرئی رو انکار نمیکنه. پیغمبر یقین پیدا کرده، نه شک داشتن، عنادم که معلومه نداشتن، پس دلشون اونچرا که دید انکار نکرد، یعنی ایمان داشت، با اونچرا که دید ایمان داشت، آیات رب رو دید و به آیات رب ایمان داشت، حتی به عنوان آیات رب بودنشون ایمان داشت. ولی شاید دیدن برای دیگران هم اتفاق بیفته، برای دیگران ایمان به این که آیتی از آیات رب رو دیدن نداشته باشن، ولی ایشون حتی به آیات بودن این مرئی هم اعتقاد داشت. ثم اخبر به ما رآه، امام می فرماید ثم اخبر به ما رآه، خداوند در آیه بعدی خبر داد به آنچه که پیغمبر دیده، فقال لقد رأى من آیات ربه الکبرى، که حالا بعدم توضیح میدیم کبرا صفت است برای آیات یا صفت است برای آیه محذوفه. خداوند پیغمبر از بین آیات رب رأى الآیت الکبرى، که اینجا الکبرا صفت است برای آیات آیات محذوفه. ممکن هم از من رو تبعیض بگیرید، کبرا هم صفت خود آیات بگیرید. لقد رأى بعض آیات رب را که کبرا بودند. بعد امام میفهمد فا آیات الله غیر الله، بله زمین که به مابعد بر نمیگرده، زمین به مابعد بر نمیگرده. این لقد رأى من آیات رب الکبرى داره تفسیر میکنه مرجع رو، نه خودش مرجعه. زمین رآه به آیات بر نمیگرده، زمین رآه به ما رآ بر میگرده، اون چه دیده. البته اگر بخواد زمین رو به ما بعدم برگردونید، خب ما رآ که نزدیکتر از آیات رب الکبراست، به اون برگردونید. زمین اصلا مطلقا به ما بعد بر نمیگرده، ما بعد تفسیره. لقد رآه زمینش رو ما باید برگردونیم با اون چه که از فهوای آیات فهمیده میشه، یا از فهوای آیات فهمیده نمیشه، از واقعیت فهمیده میشه. و اون مارعه است، یعنی برمیگرده به امری که دیده. وقت امری که دیده تفسیر میشه به آیات کبرا، زمین رو نمیتونی به ما برگرد میده. حالا بعدا معنا میکنیم این مارعا جبرئیل بوده، خود خدا نبوده. خود ابو برده چنانچه بعدا میگیم احتمال میداده زمین به الله برمیگرده، گفته که در معراج پیغمبر خدا رو دیده، چون این زمین مرجع اشیا خداست یا جبرئیله. جبرئیل که خب لزومی نداره تو حالت معراج دیده بشه، تو زمین هم پیغمبر جبرئیل میبینه و این امتیازی نیست برای پیغمبر. ما اگه ببینیم خیلی برامون امتیاز، ولی پیغمبر امتیازی نیست که جبرئیل اون بالا دیده باشه، اون پایین هم داره میبینه. خدا داره این به عنوان امتیاز پیغمبر ذکر میکنه که در اون جا برش اتفاق افتاد، در جای دیگه اتفاق نیفتاد. و بنابراین مراد از رعاها جبرئیل نیست، چون جبرئیل منظرا در معراج اتفاق نیفتاده دیدنش، بلکه در زمین هم اتفاق افتاده. اونی که در معراج فقط اتفاق افتاده دیدن خداست. ابو قرده اینطوری داره استدلال میکنه، زمین رو برمیگردونه به الله، ما زمین رو برمیگردونه به جبرئیل که انشالله بعدا میاد. فآیات الله غیر الله، این فآیات الله غیر الله معنیش اینه که زمین به آیات برگشت و آیات غیر از خدا هند. پس پیغمبر آیات رو دیده که غیر خدا بودن، نه خدا رو دیده باشه. این تتمه استلاله، او فکر میکرده که خدا دیده شده، امام میفهمد آیه خدا دیده شده و آیه خدا غیر از خداست، نمیتونه بگی چون آیه رو دیده پس خدا رو دیده. فآیات الله غیر الله، واضحه که آیات خدا غیر خداست و بدون شک مثل ملا صدرا که در جلد دوم اسفار قائل میشه به وحدت وجود و مثل عرفا که قائل به وحدت وجودن، این روایت و امثال این روایت دیدند. بنابراین اونها که قائل به وحدت وجودن نمیگن آیات خدا عین خداست و این تهمتیست که به عرفا زده میشه، که عرفا میگن وحدت وجود یعنی همه چی خداست، اصلا وحدت وجود معنیش این نیست. آیات خدا در همه جا روایت هست، در خود کلمات صدرا هست، در کلمات عرفا هست که آیات خدا غیر خدا هست. تجلیات عین خدا نیستن، غیر خدا هست. بله از این جهت که خدا رو میتوانه نشان بدن عین خدا هست، چون آیت هست، آیت نشون میده، از جهت نشون دادن میشه عین خدا، چه این من بارها عرض کردم. پس این عبارت این جزء کلمات محکم است، حتما باید در ذهن باشه، آیات الله غیر الله. هیچ وقت اشتباه نکنیم نگیم ماها خداییم. کسان بعضی وحدت وجود اینطور معنا کردن، همه وجود خداست، یک وجود بیشتر نداریم، همه رو جمع کن هر چی هست بگو خدا. این تفسیر غلطیه بر وحدت وجود، که دو جور هم تفسیر شده، یکی این که همه رو بگو خداست، هر یک بشن جز خدا، یکی همه رو بگو خدا یعنی این تنها رو بگو اونم بگو اونم بگو، هر انسانی یا هر موجودی به تنهایی میشه خدا، یا هر کدوم از اینا میشن جز خدا. این دو تا تفسیر غلط برای وحدت وجوده که بسیاری رو من دیدم، حتی کتاب نوشتن اینجور وحدت وجود تفسیر کردن، تفسیر غلطی. این هم باعث شرکه، هم باعث نجاست گوینده شه. اینم که تو عربه نوشته وحدت وجود یا کافرن وحدت وجود یا نجسن، با این تفسیر گفته. تفسیر صحیح وحدت وجود رو که عرفا بهش معتقدن، کسی نمیخوام بگم واقعیت داره، ولی کسی خلاف شرع نمیدونه. اون وحدت وجودی که عرفا میگن، کسی خلاف شرع نمیدونه و باعث نجاست و کفر نمیشه. این وحدت وجود با این دو تفسیری که عرض میکنم، این باعث نجاست و کفره. و این که در رساله ها می‌نویسن صوفی ها نجسن، عرفا نجسن، اگر این عقیده داشته باشن که بگن یک وجود داریم که وجود خداست، و بعد که میگیم یک وجود داریم و بهشون بگیم اون وجودی که داری که وجود خداست چیست، بگن که همه این جهانی که میبینی، همه این وجودی که میبینی، همین کفره. بگه همه این وجود یکیست و این هم خداست. وقت دو جورم تفسیر میکنه، یکی این که هر کدوم جز خدا هستن، یکی این که هر کدوم به تنهایی خدا هستن. این هر دوش غلط. سه تا تفسیر برای وحدت وجود داریم، دو تاش غلطه، یکیش درست. حالا درسته طلبیت، اونی که درسته طلبیتون باشه. غلطشو گفتم، درستشو بمونه برای بعد. بله؟
تا زارم خود سلام و از اسلاماتی که با عرفا در همین تفسیر وقت وجود زاده میگیره
در وقتت وجود، یه در بیان علم واجب به معدا، در بیان علم واجب به معدا صدرا با عرفا مخالفت میکنه، میگه اینا علم واجب به معدا رو درست تفسیر نکردند. کلامشون نشون میده که خدا رو ناقص گرفتن. بعد توجیه میکنه، بعد که توجیه میکنه قبول میکنه، میگه من کلام عرفا رو در باب علم قبول دارم بعد از توجیه، نه قبل از توجیه. قبل از توجیه کلام شما چه؟ ولی در خیلی جا با عرفا موافقه، در بحث بحث توجیه موافقه، مخالفت نداره.
دو جور
مخالفتشون،
دو جور وحدت هم یه وحدت تشکیکی قائله،
یه وحدت وجود قائله. وحدت تشکیکی رو در غیر جلد دوم میشه، در جلد دوم در بحث علت وحدت وجود میشه، در جای دیگه وحدت تشکیکی میشه. ولی وحدت تشکیکی غیر وحدت وجوده. در وحدت تشکیکی، خب حالا به اینجا که رسید، من ناچارم اون من حقم اشاره کنم. در وحدت تشکیکی ما موجودیم، خدا موجوده، منتها اون مرتبه بالای وجود رو که مرتبه وجوبیست دارد، ما مرتبه متوسط و پایین داریم که مرتبه امکانی باشه. این بنابر تشکیک، بنابر وحدت وجود ما وجود نداریم، یعنی ممکنات اصلا وجود ندارند، وابسته به وجودن نه موجود. یک وجود داریم و وجود خداست، بقیه اصلا موجود نیستند، بقیه ربط به وجودن، وابسته به وجودن و در حکایت کردن از وجود حقیقت دارن، نه در موجود بودن. هیچکی موجود نیست ولی وجود میتونه حکایت کنه. مثل این که این عکس زید نیست ولی میتونه زید رو حکایت کنه. ما هیچون وجود نداریم بنابر نظر عرفا، اصلا اونا وجود رو تفسیر میکنن که ما لایقش نیستیم. یک وجود داریم و اون وجود خداست، نه اون یک وجود داریم و اون وجود عالمه. این غلطه. یک وجود داریم و اون وجود خداست، بقیه که اهل عالمند جز حکایت از وجود چیزی ندارن. اسناد وجود به ما اسناد الی غیر محوله، اسناد حکایت به ما اسناد الی محوله. اسناد حکایت به ما اسناد حقیقی است، ولی اسناد وجود به ما اسناد مجازی است. مجازی است، نه غلط. مجازی است چون ما ربطی به وجود داریم، چون ما حکاکی از وجودیم، بی مناسبت نیستیم با وجود، علاقه داریم با وجود. این علاقه، علاقه مجازه. عدم رو اگه بگی وجود غلطه، ما رو بگی وجود غلط نیست، مجازه. اشاره کردم، ولی خب تو همین اشاره همه چی بود روشن شد که وحدت وجود یعنی چی. عرفا اصلا برای ما وجود قائل نیستن، ما رو میگن که ثانیت و مایره الاول، دومی که انسان چپ چشم، انسان یه دوبینه، اون دومی که میبینه واقعیت نداره. ما اگه خودمونه ببینیم مثل این که اون دومی شخص دوبین رو دیدیم، این واقعیت نداریم ما. بله در حکایت کردم واقعیت داری. اگر ما رو به عنوان حاکی ببینی واقع رو دیدی، اگر ما رو به عنوان یه موجود ببینی اشتباه کردی. ما رو باید به عنوان حاکی ببینی، یعنی همین طور هم باید باشه. هر این موجودی رو شما نگاه کنید باید یاد خدا بیفتید، حاکی دیگه، غیر حاکی شأنی نداره. منتها ما گاهی نابینا هستیم، اون حاکی بودنش رو که واقعیتش رو نمیبینیم، یه چیزی که واقعیتش نیست میبینیم. نه دو تا قول مستقله، دو تا هم جمع نمیشه، تشریک و وحدت وجود جمع نمیشه.
ایشون
چجوری اونجا اون قول رو میاره؟ بعد میگه وقتی که قول وحدت وجود میاره میگه الان هست، هست الحق، الان حق روشن شده. این قبلا حق نبود، قبلا تشکیک بود، حق نبود، الان هست، هست الحق، الان که ظهر الحق. یعنی قبلی ها رو میزه کنار. بله در مراتب متوسط اونجا که فلسفه می نویسه قالب تشکیک میشه، در مراتب عالی تشکیک رو میزه کنار، قالب وحدت وجود میشه. فآیات الله غیر الله. بی مناسبت نبود من وارد بحث شدم، ولی خب خلاف احتیاط بود. خوب بود که این جمله رو میخوندم رد میشدم، حرفی نمیزدم. ولی خب لازمه واقعا وحدت وجود بده روشن بشه، هم به عرفا تهمتی زده نشه، هم خود ما گرفتار نشه. تربیتی
مثل الله جبتی
همه به معنی آیته لیس فی جبتی سوی الله، یعنی شما من نگاه کنید اجتماع میکنی چیز دیگه ببینی، باید من نگاه میکنی خدا ببینی، چون من دارم اونو نشون میدم. نمیگه من خدا هستم، میگه با دیدن من باید خدا دیده بشه. شما که منو میبینی اجتماع میکنی، من که موجود نیستم، من که چیز دیگه جز حکایت نیستم، چیزی جز آیت نیستم، آیتم اونو نشون میده. پس تو وقتی منو میبینی اونو باید ببینی. لیس فی جبتی سوی الله معنیش اینه. حالا خودش چی اراده کرده کار نداریم، یه وقت ممکنه خودش خطا اراده کرده باشه. ما نمیخوام بگیم حالا گوینده چیز رو آدم بوده، هر چی بوده به صغرا کار نداریم، کبرا رو دارم عرض میکنم. این عبارت معناش معنا داره، معناش من خلافی نیست. ما میتونیم من خلاف ازش در بیاریم، همونطور که در برده، ولی میتونیم توجهش کنیم. کلمات مهم که کلمات عرفا زیاده، میشه گفت بیش از فلاسفه تو کلام عرفا مطال مبهم هست، و به همین جهتی که بسیار رو منحرف کرده، چون کلمات مبهمه اما قابل توجیهه، کلمات همشون قابل توجیه، بعضی کلمات قابل توجیه نیست تو عرفا. خودشون میگن اینا جزو شطحیات ماست. شطحیات یعنی یابگویی، اینه جز یابگویی ماست، یعنی رفتیم به یه حالتی افتادیم، عقلمون از دست دادیم، یه چیزی گفتیم. اگر اینها واقعا به اون چه که بهشون نسبت دادی میشه معتقد باشن، اینا رو شطحیات نمیگیرن. اگر اونها معتقد باشن به این که ما خدا هستیم، اونجا که یه کلماتشون مهمه خدا بودن ماست، اینا رو شطحیات نمیگیرن، یا نه واقعیته، در اینکه اینا واقعیت نمیگیرن، معلوم میشه اینا قائل نیستن به اینکه ما خدا هستیم. این همون مطلب درست رو میگن. وقتی که کلمشون خیلی مهم میشه به سمت نادرستی میره، زود میگن اینا یابگویی ماست. همین که کلماتشون رو بعضیش جدا میکنن میگن اینا شطحیات ماست، این نشون میده که اینا به این گفته ها اعتقاد ندارن. مثلا اون عارفی که در کلماتش نقل میشه که این دیگه جزء قلیل‌ترین شطحیاته، نقل میشه که هی التماس کردم به خدا، التماس کردم، التماس کردم، تا بالاخره خداوند منو به عرش خودش کشید، رفتم تو عرش، دیدم هیچ کی نیست، نالم بیشتر شد، خدای من تو رو میخواستم، عرش رو میخواستم چیکار کنم، حالا آمدم تو نیستی، ندای آمد دنبالی چی میگردی؟ خودتی. خب این همه گفتن این شطریات جز شطریات قلیدم هست. خودتی هم چی؟ دنبال خدا میگردی نجرد خودت هستی. خب این اگر واقعا خودش خدا میدونست این نمیگودن شطریات. تازه به عنوان شطریات عجیب نقل میکنندش که خیلی مثلا قابل توجهه که چنین عارفی شده این حرف بسیار مثلا بیارزش رو زده. میگه من تو حالتی بودم نفهمیدم، میگه من تو حالتی بودم نفهمیدم، تو هم بیا تو اون حالت تا هم یه حرف خواهی زد. تو ما بیرون نشستیم، ما بیرون نشستیم میگیم چرا گفتی؟ میگه تو بیا تو این میدونی که من رفتم، عقل تو از دست میدی، خودت هم از دست میدی، دیگه هر زنیت هم در اختیار خودت نیست.
از اون اینکه شوریان هم نقل کردن اشتا خب این رو برای خودشون نگر میداشن، نقل نمیشد، ثبت نمیشد،
گفته تو اون حالت گفته شاگرداش هم نقل کردن. ازا جاوز الاسن، ازا جاوز کل ما جاوز الاسن اینشا از لبش بیرون آمده دیگه، وقتی بیرون آمده دیگه نمیشه جلوش گرفت، رفته دیگه.
تو حالت بسته بستانی زیاد گفته شده و همی شاگرداش هم ترجیح گفتادن، گفتن اگر در حالت چنین صورتی دوباره من را بیدیم من این هر پاران زن را بکشیم نقشن در این حالت بله خلاصه بجباز کلامات در زمان شیعه شده
بله ایشون شده زیاد داره
یا حالیش لگه نتونستن نزدیک هم بشه این هر پاران بکشیم
بله. بله نه خود اینا ممکن میشن وقتی که حال میاد میگه اینو گفتی قبول نمی کنه، میگه اگر اون گفتم بد گفتم، پیداسته یه حالت خاصی میاد. حالا میگن دیگه، میگن شما بیان تو اون حالت ببینیم چقدر توانایی مقاومت دارید.
رضوان
بقیه
کتاب این اواخر از این چاپ شده بود
شطریات برافارا در یه جا فخرازی به ابن سینا میگه که چرا تمجموش کردی، یعنی چرا مسترب حب زدی، درست حب نزدی، اگه میدونی حب تو بزن نمیدونی بارد نشو. خواجه برمیگردی میگه موضع موضع عظیمیست، کفا به ابن سینا فخرن که تو اینجا تمجمر کرده باشه، بقیه که لالند. حالا این اقلا تونسته یه حرف مستربانه بزنه. وقتی که موضع مهم باشه اون رو ملاحظه کنید، اونجا دیگه نمیشه حرف. بالاخره ما یه قدرت محدودی داریم، تو یه جا قرار بگیریم ممکن از قدرت فوق قدرت ما باشه، نمیتونیم درست حرف بزنیم، درست عمل کنیم. اینا رو باید لحاظ کرد. میگن داشته منطقه نمودی نداشته، اون نوشته نمت نه و دهش به قول فخر رازی میگه که الالان کسی به این خوبی ننوشته و بعد هم ننوشته. این حال بعد ننوشته رو فخر میگه یا خواجه میگه، یعنی از زمان فخر تا زمان خواجه هم کسی ننوشته و شاید هم بعدش هم کسی ننویسه، تا حالا ننویسه کسی به اون خوبی. تمام صد مجلس صد منزل خواجه عبدالله انصاری در منازل سائرین رو در ضمن 11 تا خلاصه کرده و همه رو مورده. تمام هم کلمات بسیار جا افتاده و جملات بسیار جالب. حتما کسی که اینطور می‌نویسه خودش هم یه چیزی لااقل استشمام کرده.
من خودش نرفته باشه ولی فهمیده نوشته. میگم مثلا ممکنه اون اشارات
نه. این مثل اینه که کسی که گوشش سنگینه عینک بزنه، کسی گوشش سنگینه عینک بزنه که خوب ببینه. اینطوری دارید میفرمایید کسی مثلا بیاد مسئله عرفانی رو بگه، مسئله عرفانی گفتنش اونم طوری گفته بشه که گویا داره مشاهده میکنه. اینو شما بگید فهمیده و داره میگه، نمیتونه بگه. همینی که از کردم مثل کسی گوش سنگی باشه اینک بزنه که با اینک نمیشه صدا رو شنید. ابن سینا نمیتونه با فهم با صبر علمیه این مشهودات عرفانیه رو بیان کنه. این همون که عرض میکنم مثل اینی که با اینک بخواد صدا بشنوه یا سمعش بذاره تا چشش خوب ببینه. این شدنی نیست. ایشون هم بیاد بگه که من با صبر علمیه و علم حصولی میخوام مشهودات بیان کنم، نمیشه بیان کنه به این خوبی. ممکنه کسی حالا بگه نقل بکنه ولی که افتاده نقل نکنه، از علم حصولیش استفاده کنه و کلمات عرفا رو نقل کنه، این ممکنه. ولی این که بیاد به این قشنگی و به این خوبی تبیین کنه، پیداست که چیزی داره میبینه و میگه.
خود
فقط اولا مطالبی گفته، ثانیا کتاب حکمت مشرقیش که از دست رفته ظاهرا، که خودش میگه، میگه تمام مطالب من اونجا بیان شده، نظراتم اونجا گفتم، این کتابایی که نوشتم طبق نظر مشایخ، اونی که نظر خود من تو حکمت مشرقی نوشتم با اون نیست. زمان فخر بوده، زمان خواجه نبوده. خواجه از قول فخر مطالبی از حکمت مشرقی میگه. منظورش
که خیلی تفاوت چیزی نداره.
آخه منطق چیزی نیست که بخواد تفاوت کنه.
آقای ناجی رو قسمت طبیعیاتشان پیدا شده تفاوت پاهشی نداره. ظاهرم خود اشارت با سایر کتاباش فرق داره.
بله اشارت فرق داره. حکمت مشرقیش هم خودش میگه، میگه من همه حرفم تو حکمت مشرقی است. تفاوتم نداشته باشه نمیگه اینطور، یه تفاوتایی داره حتما. ولو که روز از بحث خیلی بیرون رفتیم، اگر این بحث خودم قد قال و قد قال الولایه کنابهی علما، دنباله کلام امامه که می فهمد که خود خداوند فرموده ولایه کنابهی علما. بنابراین اگر ما آیات او رو بتونیم احاطه کنیم، خودشو نمیتونیم احاطه کنیم. فاذا رأت الابصار فقط احاطت به علم، اگر ابصار او رو ببینند علم بصری به او احاطه خواهد کرد، رؤیت بصریه او را احاطه خواهد کرد، در حالی که خدا محاط نمیشه، محاط به هیچی، بالاتر از رؤیت بصری نمیتونه او را احاطه کنه، تا چه برسه رؤیت بصری. فقط احاطت به علم و بقیت المعرفه. فقال ابو قره فیکذب بالروایات. ابو قره باز هم تلاش میکنه که مطلب رو تثبیت کنه. البته بدون شک ابو قره هر چقدر قوی باشه اعتقاد داره به اینکه امام از او قوی تره. به همین جهت هم به راوی میگه منو به امامت برسون، میخواد سوال کنه. اگر قوی نمیدونست که نمیرفت اون که سوال کنه. پس معتقده به این که امام قوی تره، نمیخواد امام رد کنه، میخواد با این کلمات از امام بیشتر استفاده کنه، هی راه امام رو میبنده تا امام بیشتر بفرمایند و او بیشتر استفاده کنه. اول از روایت استفاده کرد، امام جلوشو گرفتند، آمد سراغ آیه، باز امام جواب دادن. حالا میگه این آیه مخالف روایاته، ما به خاطر روایت آیات رو کنار میذاریم، نه صدور آیه رو کنار میذاریم. صدور آیه که قطعیه، دلالتش رو کنار میذاریم، میگیم آیه دلالت میکند، دلالتش دلالت تمامی نیست، چون آیه دلالتش به ظهوره، ظهور هم که نص نیست. ما به وسیله روایت مسئله روشن میکنیم، میگیم روایت گفتن که خدا دیده میشود، با چشمم دیده میشه. بنابراین این آیات که دلالت ندارن بر رؤیت خدا کنارشون میذاریم، نه دلالت دارن بر عدم رؤیت. دلالت بر رؤیت نمیکنه، نه دلالت بر عدم رؤیت داره. رد رؤیت چه نکرد، فقط بیان نکرد که پیغمبر رؤیت کرد خدا را، یعنی برداشت ما غلط در اومد. ولی ابوقره نمیگه برداشت من غلط بود، میگه آیه رو روایت تکذیب میکنه. تکذیب هم که میکنه یعنی ظهورش رو تکذیب میکنه، نه سندش. فقال ابوقره فیکذب به روایات، اون چه که شما از این آیه استفاده کردید با روایات تکذیب میشه. فقال ابوالحسن علیه السلام اذا کانت روایات و متخالفت للقرآن کذبت بها، اگه روایت مخالف قرآن باشه به این روایات تکذیب میشه نه به قرآن. یعنی شما باید روایات رو کنار بذاری نه اینکه قرآن رو کنار بذاری. و ما اجمع المسلمون علیه انه لا یحاط به علم. این و ما اجمع المسلمون علیه رو دو تا احتمال در بارش میدن، یکی این که عطف باشه بر قرآن، اینطور عبارت معنا میشه. وقتی روایات مخالف با قرآن و ما اجمع المسلمون علیه باشند کذبت بها، اگر روایات مخالف بودن با قرآن و ما اجمع المسلمون علیه باید به این روایات تکذیب کنید. وقت بعد انه لا یحاط به علم میشه جمله مستقل. احتمال دوم اینه که ما اجمع المسلمون مبتدا بشه، انه لا یحاط به علم خبرش بشه. اول میفهمد که روایات اگر مخالف قرآن باشه ما تکذیب قرار میگیره، بعد میفهمند ما اجمع المسلمون علیه این است که لا یحاط به علم لا تدرک ولا اثرات آخر. هر دو جور رو معنا میکنن، احتمال میگن که وقتی رسیم باید عرض کنیم لا یحاط به علم روشن لا تدرک ولا اثرات لیس کمثله، این همه رو توضیح دادیم قبلا دیگه احتیاج به توضیح نداره. شرح در هر دو صورت استدلاله که شما ما اجمع المسلمون رو مبتدا بگیرید انه اول خبر، که ما اجمع المسلمون رو عطف بر قرآن بگیرید انه اول هم جمله مستقل بگیرید، در هر دو صورت استدلاله. یعنی اجمع میفهم یا انه اول آیاتو استدلال به این ست آیه هست، استدلال به اجمع مسلمین هم هست. بله در هر دو صورت که ما اجمع رو عطف بگیرید که مستقل بگیرید استدلال به اجمع. بله. لااقل اگر خود امام معتبر ندونه، اون سائل از اهل سنت، اهل سنت اجماع مسلمون رو اعتبار میکنه نه اجماع به معنای جمعی که فیه الامامه، که ما معتقدیم به اجماع به این معنا که جمعی که فیه الامام، اما اونها میگن ما اجمع المسلمون علیه، امام داره جدل میکنه یعنی از مسلمات خصم استفاده میکنه. اگرچه حالا نمیتونیم ثابت کنیم جدل ها، ممکنه خود امام اجماع رو حجت بدونن و به همین اجماع حجت هم استدلال کنن. ممکنه هم از بگن تو که اجماع رو حجت میدونی، ما اجمع المسلمون علیه این است که خدا دیده نمیشه. من مراد از مسلمون هم باید مسلمون ابتدایی باشه، نه مسلمون زمان خود امام، چون در زمان امام اشاره بودند و اشاره اعتقاد داشتند، اونا مخالف این اجماع بودند. ولی اجماع در زمان قبل از اینکه اشاره پیدا بشن اجماع مسلمون عدم رویت بوده. اجماع میدونید اون به خودته، بعد اگر نقض بشه و اظهار خلاف بشه این اظهار خلاف خلافه. میدونید که اگه اجماع در صدر اسلام منعقد بشه بعد کسانی بیان اجماع رو بشکنن، مخالفت اونها به اجماع آسیب نمیزنه بلکه آسیب بلکه اجماع مخالفت اونها رو ظاهر میکنه. لذا میگن این مخالفت مسبوق به اجماعه. گاهی گفته میشه مخالفت مسبوق به اجماع یعنی بی‌ارزشه، مخالفتی که قبلش اجماع حاصل شده باشه باطله، چون اون مخالفت نباید میشده، اجماع اجازه مخالفت نمیداده. وقتی مخالفت شده این مخالفت خرابه نه اون اجماع خراب میشه. این کلمه من از میکنم عامه است، ولی در غیر عامه هم اگر اجماعی باز منعقد بشه بعد اجازه خلاف داده نمیشه. در بین ما هم همینطور، اگه اجماع منعقد بشه، حالا به معنی خودش نه به معنی که عامه میگن، اجماعی منعقد بشه باز بعد از اجماع منعقد شده اظهار مخالفت جایز نیست. بالاخره خلافی که بعد از اجماع میاد بیارزشه، خلافی که نمیذاره اجماع درست بشه چرا اون ارزش داره، اما خلافی که بعد از انعقاد اجماع میاد بیارزشه، اجماع نمیذاره اون خلاف بیاد، اون خلاف بی خود آمد. شرحان لمن قطع تمسکه به روایات تشبث بالآیات، چون تمسک ابو قره به روایات قطع شد، یعنی امام راه رو برش بستند، تشبث بالآیات، چنگ زد به آیات و شروع کرد به استدلال کردن از طریق آیه، و ذکر کرد حکایت معراج پیغمبر رو، و صورت الاستدلال ان الله یقول، این صورت الاستدلال مبتدا است، ان الله یقول خبرش، صورت استدلالی که ابو قره اون استدلال رو داره مطرح میکنه اینه که خداوند فرموده لقد راه نزلت اخرى عند سدره المنتهى، این آیه رو مفسرین اینطور معنا میکنند، لقد رعا جبرئیل، یعنی لقد رعا پیغمبر جبرئیل رو، نزلتن اخرى، یعنی برای بار دوم که نازل شد. خب اون وقت اونو چی جواب میدن که پیغمبر همه جا جبرئیل میدیده، این چه خصوصیتی داشته که از آیه در میاد دو بار دیده، یک بار در نزله دیده، الان هم در نزله دوم دیده. گفته میشه که پیغمبر صورت واقعی جبرئیل رو در دو تا نزله دیدند، یک بار خودشون اصرار کردن به جبرئیل که به صورت واقعی در بیا، من تو رو به صورت واقعی ببینم، هر دفعه میاد پیش من مجسم میاد، تمثلت میاد، حالا همون صورت حقیقی تو ظاهر کن. درخواست میکنه که از این خواستتون بگذارید، جبرئیل درخواست میکنه که از این خواسته بگذارید. خب جبرئیل باید دستور پیغمبر اجرا کنه، ولی میگن این کار رو ترحمن کرده، گفته نمیتونید تحمل کنید، سخته براتون، ولی پیغمبر اصرار میکنه، چون اصرار دیگه ناشره قبول کنید، بالاخره پایین تر از پیغمبر بوده، باید قول قبول کنید. من میگم پیغمبر اینطور که نقل میشه و تو ذهن من هست، حالا شاید من یه خود کم و زیادم میگم، وقتی من از حافظه نقل میکنم همیشه بهتون سفارش کردم اعتماد نکنید به گفته هایی که من از حافظه نقل میکنم، اعتماد نکنید، خودتون مراجعه کنید، ولی خب بالاخره یه چیزی از روایت من نقل میکنم، درست یا باطل بالاخره نقل میکنه. بعد میگن که پیغمبر نظر کرد به جبرئیل که پر کرده بود خافقین رو، خافقین شرق و غرب عالم رو، نه شرق و غرب زمین رو، شرق و غرب عالم رو پر کرده بود. حضرت وحشت کردند و ظاهرن اون تو که ما یادن مدهوش شدند، یعنی همونی که جبرئیل میترسید واقع شد. این یک بار بود که تو کد زمین اتفاق افتاد، ولی قد راهون نظرت اخرى یه بار دیگه هم دیدند. این بیان مفسرینه که زمین رو به جبرئیل برمی‌گردن، اون فکان قاب قوسین و ادنا رو هم مربوط به جبرئیل می‌کنن، یعنی نه پیغمبر به خدا نزدیک شد و با خدا به اندازه قاب قوسین و ادنا فاصله داشت چنانچه عرفا و فلاسفه میگن، بلکه جبرئیل این اتفاق برش افتاد، جبرئیل اینقدر آمد پایین که با پیغمبر این مقدار فاصله داشت، اون وقت پیغمبرم جبرئیل رو در صورت واقعی با این مقدار فاصله دیدند. این بیان مفسرینه. کسی کاری ندارن که فاصله خدا با پیغمبر چقدره، اون بحث عرفانی و بحث فلسفی. بله همونجا که تو همونجا که تونست صعود کنه، تو همونجا که تونست صعود کنه جبرئیل دید. جبرئیل درست بالاتر نمیتونست بیاد. نه خواب قرصن لدنه در صورت که با خدا حساب کنید، بله با خود جبرئیل حساب کنید، تو خود زمین هم ممکنه فاصله پیغمبر با جبرئیل مقدار باشه یا بالاتر این مقدار باشه. بله اگه میخواد فاصله پیغمبر رو با خدا به این اندازه بدونی، مثلا جبرئیل تا اونجا نمیتونه بیاد. مفسرین میگن خود پیغمبر هم تا اونجا نمیتونه بره، خود پیغمبر هم تا اونجا نمیتونه بره، جبرئیل چه هیچ. شما اینطوری معنا نکنید فاصله خدا با پیغمبر این مقدار بوده بعد بگین جبرئیل اونجا نمیتونه بره. نه فاصله پیغمبر با جبرئیل اون مقدار بوده. حالا کجا اتفاق افتاده؟ در نزل اخلا اتفاق افتاده. حتما جبرئیل خود آمده پایین، یعنی از مقام اصلیش هم پایین تر آمده، چون نزلتون اخلا داره. اینا دیگه حرف مفسرینه که مفسرین زمین رو به جبرئیل برگردونه و تمام داستان رو مربوط به جبرئیل کردن. اصلا اثباتش ندادن به خدا و پیغمبر، اثبات دادن به جبرئیل و پیغمبر. بالاخره پیغمبر به ظاهر بشری داره، همراه با جسم. اون حقیقت پیغمبر که جبرئیل ببین اصلا وحشت نمی کنه. خودش شاید به نحوی واسطه در فیض باشه با جبرئیل تا وحشت نمی کنه. پیغمبر جسمانیه، تنزل اون حقیقته، اون وحشت می کنه. حقیقت تمثلش در اوست، بله تنزلش در اوست. در هر صورت جبرئیل نه، جبرئیل میگن به صورت واقعی ظاهر شد، میگن جبرئیل به صورت واقعی ظاهر شد، پیغمبر اون حقیقتش در جای خودش محفوظه، الان تنزل اون حقیقته. بالاخره ظاهر بشره، لااقلش اینه که همون توجیهی رو بگیم که در مورد امام حسین گفته میشه. امام حسین از یه عالمی در خواب حالا ظاهرا میپرسن که این تکه باز من نقل میکنم، عزم میکنم به نقل من خیلی اعتماد نکنید، میپرسن که مگر من همه عالم در اختیار من نیست؟ بالاخره همه عالم لااقل عالم ماده در اختیار امام گذاشته شده، چطور اسب تو نسبت تن من بتازه؟ عالم بود دیگه، اون کسی که ازش سوال میشد عالم بود، برگرش خود شما اجازه دارد، خود شما اجازه دادید این عمل اتفاق افتاد و لحظه‌ای جان جلاده میشه که اونطور که نقل میشه در خواب امام تصدیق میکنه که بله خود ما اجازه دادید. خب حالا همین مسئله رو در مورد پیغمبر جبرئیل میشه، خود پیغمبر اجازه دادن که جبرئیل به صورت ظاهری بیاد و تأثیر گذار بشه، همونطور که اسفا تأثیر گذار بر بدن امام حسین، به اجازه خودشون پیغمبر را به اجازه دادن که جبرئیل بیاد و تأثیر گذار بشه. چه بیدن؟ این که بیدن برفض اونی که من از کردم که پیغمبر در مقام جسم بودن و اون تأثیر رو پذیرفتن، برفض این جواب قبول نکنید، این جواب دوم قبول کنید که خود پیغمبر با این که واسطه فیض بودن برای جبرئیل، در این حال اجازه دادن که این پایین تر از خودشون در خودشون تأثیر بذاره، همونطور که اصلی که پایین تر از امام حسین بود بر بدن امام حسین تأثیر گذاشت. با اجازه خودشون اشکال نداره این عمل انجام بشه.
خودش هم میدونست وحشت میکنه ولی درخواست
کرد. بله حالا اونشون ما دیگه نمیدونیم، شاید هم میدونستن که وحشت میکنن. بالاخره وقتی جبرئیل داره میگه، حضرت میدونن برای چی نمیخواد، وقتی میگه از این درخواست از این خواستتون بگذارید، حضرت میدونن برای چی میگه از این خواسته بگذارید، با وجودی میخوان ببینن جبرئیل در همون صورت اصلی. اگر خب بخوان در صورت اصلی ببینن، احتیاج نداره که جبرئیل خودش به صورت اصلی نشون بده، پیغمبر وقتی به حقیقتشون بخوان ببینن همه چی میبینن، صورت اصلی جبرئیل لازم نیست نشون داده بشه، اصلا میدونن چی هست. عرض میکنم شما وجود جسمانی پیغمبر رو ملاحظه کنید. الان وجود جسمانی پیغمبر مؤخر از حضرت آدم یا مقدمه، وجود روحانیشون که مسلم مقدم بر همه عالمه، بر همه ماسر الله، وجود جسمشون مؤخره. پیغمبر در وجود جسمانی به وسیله خدا تربیت میشن، جبریل بهشون وحی میاره و گاهی به وسیله جبریل خدا پیغمبر رو ادب میکنه، داره ادب الله. اینا همه به خاطر وجود جسمانیه. مرحوم درود آبادی در الشموس طالعه که شرح زیارت جامعه است و بسیار عرفانی غلیظه، البته شرح زیارت جامعه من باید عرفانی باشه چون اصلا خود کلمات جامعه اقتضا میکنه، کلمات زیارت جامعه اقتضا میکنه که عرفانیش شرح داده بشه. اونجا ایشون در مقدماتش بحث خیلی مهم میداره، همین بحث رو مطرح میکنه که پیغمبر با وجود جسمانی و پیغمبر با وجود روحانی، این دو تا از هم جدا میکنه و خیلی کامل وارد بحث میشه، استدلالای فراوون داره، روایات میاره و معتقده که این کتاب رو من خودم ننوشتم، در یه مبشره امام رضا به من دادن و اگر یه جا خطا میبینی خطا از منه، خطا از اونی که امام میگن نسبت. یه سوالای از امام میکنه، میگه جوابهایی شنیدم که در هیچ کتابی ندیدم، ولی متاسفانه اون جواب رو نمیدیسه، اونها رو نمیاره. بعد خب تو این مبشره میگه آن چه من در شرح زیر جامعه نوشتم کامل القا شده است، من از خودم چیزی نمیگم، اگر یه وقتی میبینی خلاف گفتم این انحرافی است که من بی اختیار پیدا کردم، ولی من دارم کلماتشون نقل میکنم به عبارات خودم، با عبارات خودم. آقا مطالب خیلی قوی هم هست، کتاب شما راجع کنید که مطالب خیلی قوی.
مثلا سوالات اینجوری مطرح شده، سوال کردن اگر حضرت جبرئیل وجود حضرت رسول در حضرت محمدیه هست، از چه نیازی دارد راسخه حضرت محمدی که باید بقیه
بود؟ جوابش همینه، جوابش همینه که جنبه بشری داشته هست، حضرت تعلق به جسم گرفتن.
شما این جنبه بشری توضیح نبتند که چجوری با اون اسمت به معنی مطلقش شیعه
قائل؟ ابن نداره بشر ظرفیتش متفاوته،
خود پیامبر
خود
اسمت داره مطلق از همه
شه. یعنی ببینید فخر رازی حرف قشنگی میزنه، منتها اون در مورد ظاهر انسانه، میگه انسانیت از یک مرتبه شروع میشه و تا یه مرتبه تمام میشه و در این فاصله همه انسان هست. از مرتبه حیوان که برید بالا انسانیت شروع میشه تا یه مرتبه محدودی، ولی همین مرتبه که از پایین تا بالاست همین خودش نسبت به انسان نامحدوده و ظرفیت ها مختلفه. یکی ظرفیتی می شود که اصلا چشم باطنش نسبت به دیدن خدا کوره، یکی اصلا میگه امیت اینون لا تراک، اینی که چشم که تو رو نبینه اصلا کور باشه، یعنی لحظه ای من بدون دیدن تو نیستم. تفاوت از کجا تا کجا؟ همه هم انسان هست. پس هیچ ایرادی نداره که پیغمبر انسان باشد و معصوم باشد، چون انسان یه موجودی است نه بی نهایت بالفعل ولی بی نهایت بالقوه، که میتواند تا بی نهایت برود. اگه میتونه بره ظرفیت رو داره. پس هیچ ایرادی نداره که پیغمبر مرتبه بسیار عالی داشته باشه، انسان‌های معمولی مرتبه نداشته باشه. تفاوت بین انسان‌های معمولی و پیغمبر خیلی زیاده، شاید بتونیم ادعا کنیم که بی‌نهایت. استکمال هم دلیل بر همینه، پیغمبر کامل می‌شدن دیگه،
مثلا الان تو روایت هست حسنین تعلیم قرآن میگه، تعلیم بچه ایشون پیامبر را از تنش برسده بشه کسی اینا را میخوام بفهمه که اگه این مقدر ناهر شناس اینا شرا میرفتن از کسی قرآن یاد بگیرن و اینجور مسائل هست.
ببینید مطلب اول ما این بود که اینا جنبه بشری داشتن. جنبه بشری یعنی چی؟ یعنی بالقوه بودن و بعد بالفعل شدن. این که دیگه قانون بشریت دیگه، بالقوه بودن و بعدن بالفعل شدن. و الا اگر اینطور نباشه که میشن موجود عقلی، اگر قوه و فعلیت درشون را پیدا نکنه که میشن موجود عقلی. اینا موجود مادی بودن، از قوه و فعلیت داشتن، بنابراین از قوه باید به فعلیت برن. این یه قانون کلی است که این بزرگوارانم از این قانون مستثنا نیستند. در نقلیات هم مراجعه کنید، میگن شب جمعه علم ما بیشتر میشه. بیشتر میشه یعنی چی؟ علم اولین و آخرین رو داریم بعدم بیشتر میشه؟ اصلا معنا نداره. یا میگن اگر ما بخواهیم میدانیم، یعنی اگر نمیخواهیم نمیدونیم. یا میگن از حضرت امیر وقتی میرفتن مثلا جای وضو بگیرن، تطهیر بکنن، کاری بکنن، این حال نقل میشه، نمیدونم نقلش درست یا غلط، پایین دامن رو خیس میکردن که اگه ترشح بشه نفهمند، نفهمند و متوجه نشند. یا مصادر. خب بالاخره اینا علم اولین آخرین داشتن، میدونستن چی نجسه چی پاکه، میدونستن بهشون ترشح میکنه یا نمیکنه. این کاری که میکنه ولی که ندونه ترشح میکنه یا نه، برش اصالت تاوی جاری کنه، نشون میده که یه جاهای اینا میتونن مطلب رو ندونند، نسبت به مطلب عالم نباشند. اینو باید توضیح کنیم چطور علم اولین آخرین دارن و چطور در این علم اولین آخرین میبینید بعضی جاها ادعا میکنن که نمیدونیم. اما قبل از اینکه این اشکال جواب بدم، یه اشکال دیگه مطرح میکنن، میگن امام حسین عالم بود به اینکه کشته میشه یا نه. شکی نیست عالم بود. بعضی میگن عالم نبود، رب برای حکومت اتفاقا برخورد کرد به این صحنه، ولی خب اشتباه است. امام عالم بود، تو را خبر میداد، همه جا داشت خبر میداد، صریحا داشت میگفت که این اتفاق خواهد افتاد. پس نمیشه گفت عالم نبود. میگن خب اگه عالم بود خودکشی شد، رفت اونجا خودشو کشت دیگه، میتونستن اصلا بیرون نره. بعضی جواب دادن که امام ناچار بود بره بیرون، اونجا اگه تو مدینه میمون ترور میشد و خونشن مخفی میشد، هیچ استفاده نیازش نمیشد. گفت بذار بیام اینجا که اگرم کشته میشم از خونم استفاده بشه، که جواب خوبیه، جواب خوبی. ولی یه جواب شاید بهتر از این داری، و اون جواب اینه که امام عالم بود خودکشی هم کرد، اما خودکشی عقلا اشکال داره یا شرعاً اشکال داره؟ هیچ عقلی نمیگه خودکشی اشکال داره، عقل اصلا خودکشی رو مشکل نمیبینه. به چه دلیل؟ به دلیل که میگه از این دنیایی که تمامش مصیبت است منتقل میشی به عالم برزخ که همش حسنه. عقل میگه این کار بکن، معطل نشو، زودتر خودتو بکش که از این دنیا بیرون بری. عقل حکم به حسن این کار میکنه، پس عقل حکم به حرمت نمیکنه. این شریعته که اجازه نمیده. پس حرمت خودکشی حرمت شرعی حرمت عقلی نیست. حرمت شرعی رو خدا تعیین میکنه دیگه. خدا میگه نکشید خودتون، حرام است کشت. همون کسی که گفته بر شما خودکشی حرامه، به آموزه گفته بر تو خودکشی واجبه. تموم شد دیگه. این بهترین جوابه. چرا؟ کی گفته خودکشی حرامه؟ خدا گفته. همونی که به ما گفته خودکشی حرامه، به پیغمبر به آموزه گفته خودکشی بر تو واجبه. برو خودکشی بکن. بخاطر اینکه مثلا مسئله ای از دین میخواد اینطور بشه. همسال اینا. پس عیبی نداره که با علم امام ما خیلی چیزا رو جمع میکنیم. میگن علم امام در این وقت میخوان علم رو مخدوش کنن که خودکشی اتفاق نیفته. من عرض میکنم علم رو مخدوش نکن، بذار علم باشه، خودکشی رو مخدوش کن. اصلا خودکشی بوده که واجب بوده. یه جوابی هم مولوی تو اشعارش میده، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. من خیلی یادم نیست، مرحوم ادیبی شعر میخوند، مال زمان بچگی ما بود دیگه، یادم نمونده. که هر که کشتن پیش او تهلک است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. شعر الله خرابش کردم، ولی خب مقبضش کنیم. یعنی اگر این کشتن تهلکه باشه، اون وقت لا تلقو بعیدی کمه لا تهلکه صدق میکنه. کشته شدن پیغمبر، کشته شدن امام حسین که اصلا تهلکه نبوده که بخواد لا تلقو بعیدی کمه لا تهلکه صدق کنه. اصلا نهی ایشون توجه بیدن نمی کنه، چون نه به تهلکه توجه داره و اون تهلکه نبوده. یه جواب ایشون میده، اینم جواب خوبیه. خب حالا برگردیم به اون مسئله اصلی که امام علم اولین و آخرین رو داره و در این حال گاهی از اوقات میگه شب جمعه علم ما بیشتر میشه، یا گاهی از اوقات میبینیم کاری انجام میده که مسئله رو ندونه. یا مثلا فرض کنید که طبق بیانه و قسم حکم میکنه، به علم خودش رجوع نمیکنه. به اونجا هم که به علم خودش رجوع نمیکنه، ظاهراً علم نداره، ظاهراً علم نداره. و الا اگه علم داشته باشه بعدم طبق بیانه عمل کنه، بیانه هم خلاف بگه، یه خود سخت به نظر میاد. اگرچه دستوره با طبق بیانه حکمه، ولی اگر ما خودم باشیم، علم هم داشته باشیم، یقین داشته باشیم، بیانه دروغ میشه. حکم میکنی؟ ظاهرا ما حکم نمیکنی. همین ازا شاول ما امور غیبیه نداره. اگر علم اولین و آخرین رو دارن دیگه شما میتونید استثنا کنید. شما میگید در اینجا میشه توجیه کرد عدم علم امام رو، اونجا نمیشه توجیه کرد. اصلا وقتی میگه علم اولین و آخرین پیش ماست، دیگه استثنا بر نمیداره. این چه داری توجیه میکنی؟ توجیه سخته. جواب اینه که تعبیر خودشون رو توجه کنید. جوابش میخوام عرض کنم، تعبیر خود ائمه رو توجه کنید. میگن ما عیبت و علم الله هستیم. عیبه یعنی صندوقچه، صندوقچه هستیم. صندوقچه اگه درش باز بشه همه چی آشکار میشه، ولی بسته است. من این مطلب رو هم به بیان فلسفی عرض میکنم و به بیان عرفی. بیان عرفیش همینه، علمشون تو صندوقچه است. خدا علم و توی صندوقچه گشته به اینا داده. اینا اگه در صندوقچه رو باز کنن میدونن، در باز نکنن نمیدونن. شب جمعه یه ذره در باز میکنن، یه جاهایی که لازمه باز میکنن، جایی که لازم نیست بسته است. علم دستشون هست ولی در باز نشده. این از نظر عرفی. از نظر فلسفی علم اجمالی خدا بهشون داده که اگر بخواهن تفصیلش میدهند. یعنی چنان علمی به اونها داده که تفاصیلش میشود همه این علوم اولین و آخرین، و اینا اون وقتی که دلشون میخواد تفصیلش میدهند. مثل مجتهد، مجتهد ملکه اجتهاد داره، همه این مسائل میتونه استنباط کنه. اونجا که ازش سوال میکنن دلش میخواد تفصیل بده، تفصیل میده، فتوا میده. اونجا که نمیخواد نه. پس اینا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی بهشون داده نشده. علم اجمالی بهشون داده شده، کشفش دست خودشونه. در خدا علم اجمالی بسیط داره در عین کشف تفصیلی، یعنی تمام تفاصیل معلومه. اینطور نیست که خدا از قوه به فعلیت بیاره، یعنی اون اجمال رو به تفصیل تبدیل کنه. اجمال هست در عین کشف تفصیلی، یعنی هم اجمال هست هم تفاصیل، بدون این که تکثری درست بشه. اما در باره این بزرگواران علم اجمالی هست، تفصیل دست خودشون داده شده. هر جا بخوان تفصیل میدن، یعنی از قوه به فعلیت خارج میکنه. ببینید تمام اصطلاحات فلسفی ما اینجا اجرا میشه، هیچ اشکالی هم نیست. تعلم حالا به چه صورت بوده؟ شاید به همین صورت بوده که از قوه به فعلیت خارج میکردن، یعنی خودکفا، یعنی مستکفی. پیش کدوم استاد؟ همین ظاهرا تو
روایت که هستش که
یعنی حضرت امیر به اینکه سبشون یکی
هستی به اونها هم یه مبلغ به اینا قرآن یاد بده. حالا اگر روایت درست
نباشه نمیدونم. من یه خورده باور سخته. من رفتیم تو خونه حضرت امیر تو کوپه، دیدیم که ایشون کتابخونه داره. خب اتاق مطالعه و کتابخونه و قفسه قفسه کتاب و اینا. خب اینا معلومه دیگه، ظاهر درست کردن. نه احتیاج به کتاب خونه نداشتن، علم لدونی داشتن. نویسنده ها این کتاب باید میبودن زانه میزدن مطلب یاد میگرفتن، بعد میرفتن کتاب مینوشتن. و کتاب حضرت کتاب خونه داره. این یه خود با بچه دن سخته.
خود حضرت همه تو نجد داره تربیت پیامبر به خودش رو تربیت میکنه.
اینا تربیت ها معلوم نبود، به صورتی اخراج من القوت الی الفعل بود. علاوه بر اینا هیچ کدومش منافات نداره با اون توجیهی که من کردم. تمام علوم در اختیار این بزرگواران است، راه تفصیل دادنش مختلفه. یه راه اینه که پیغمبر کاری کرده ما یاد گرفتیم، یه راه اینه که خودمون خواستیم یاد بگیریم. خود حضرت تنبیه هم بالاخره یه چیزایی رو تصمیم گرفتن یاد بگیرن، یاد گرفتن، یعنی از قوه خودشون اپلیت خارج شد.
یعنی میتونن خود به خود اونها رو عالم بشن، میتونن
پیش
معلم دارن عالم بشن.
نه، پیش معلم نه، پایین تر از اون به ایشون نمیتونه درس بده. هر کی باشه پایین تره از ایشونه نمیتونه درس بده. ببینید مخرج من القوت الالفل لازمه، مخرج من القوت الالفل در این بزرگوان خود خداست. حتی در این مورد، حالا من اینا دیگه بالاخره امروز نیست که بحثمون رفت یه جای دیگه، حتی در این مورد که اسرائیل آمده در میزنه در خونه پیغمبر، پیغمبر به حضرت فاطمه میفرمان که در رو باز کن، این اصلیش اجازه نمیگیره، این اولین آخرینه. حتی این خیلی قبول ندارن، میگن که پیغمبر وقتی میخواست از این دنیا بره از قوه به فعلیت داره خارج میشه. ما همه همینطوریم. مرگ یعنی از قوه فعلیت خارج شدن، یعنی از قوه وجود برزخی به فعلیت وجود برزخی رسیدن، که این نقص وجود دنیایی رو کنار بذاریم بعد به کمال وجود برزخی برسیم. اصلا مرگ یعنی خروج من قوت الالفعل. خروج من القوت الالفعل به وسیله مخرجی باید باشد. مخرج کیه؟ اسرائیل مگه میتونه پیغمبر از قوه فعلیت خارج کنه؟ میگن قبض روی پیغمبر مستقیما متوسط خداست. اصلا اسرائیل نمیتونه قبض روح کنه. مثل ائمه، مثل پیغمبر، اینا مستقیما وسیله خود خدا قبض روح میشن. بعد انسان‌های پایین‌تر به وسیله اسرائیل قبض روح میشن. انسان‌های پایین‌تر از اونها به توسط تمثلات اسرائیل، نه خود اسرائیل، قبض روح میشن. خب اگه اینطور باشه پیغمبر رو اسرائیل نتونسته از قوه فعلیت خارج کنه، و چطوری میتونه جبرئیل خارج کنه؟ حالا اینا باید توجیه بشه، عرض میکنم باید توجیه بشه. لااقلش اینه که بگیم وجود جسمانی اینها شاید در مراحل اولیه. اینا عرض میکنم خیلی صاف نیست مثلا. حفاظت خاص، ولی قبل از امامت نمیشه گفت.
اولین و آخری شاید در اون زمانش علومی دارد، علومشون خیلی خوبه.
نه، امام جواد در زمان امام رضا، در زمان امام رضا بعضی مسائل جواب میدهد.
بله، سوال میشه از حضرت که شما چجوری میفهمید اون لحظه شما امام رضا
بله. بله، یعنی یه حالتی به اون دست میده میفهمیم امام شدیم. درسته مسلم وقتی امام میشن یه ترقی کشون است، ما ترقی در موجودات مادی که قائلی، ولو پیغمبر باشه، پیغمبر مثلا به استشمال داشته چون موجود مادی بوده، استشمال مسلم داشته، منتها مستکملش کی بوده، مکملش کی بوده، بحث در این داریم. مکملش خود خدا، اونم به ادبنی ربی، اینطوری دیگه، نه ادبنی جبریل. شاید حالا بعضی جا هم داشته باشیم جبریل، نمیدونم. بله؟ ربی هست. ممکنه جبریل نشون میداده، بالاخره یه کاری انجام میداده، اگر هم دخالت داشته مثلا واسطه بوده، به قول خودمون نام رسان بوده، نام رسان بوده، معلم نبوده. معلم خداست، توی نامه نوشته، نامه رو جبرئیل میاره به پیغمبر میده، نه که جبرئیل به پیغمبر تعلیم میده، بلکه معلم خداست، این واسطه در ارسال و ایصال اون علمه، واسطه در ایصال، که واسطه در ایصال اشکال نداره. مثلا نامه رسوندن دیگه که مثال میزنه. ظاهرا این تشبیه هم که من میکنم شده، یعنی در حالا در روایات یا در نوشتار نمیدونه، ولی این تشبیه شده که حضرت جبرئیل به منزله نامه رسان بوده، نه به منزله معلم. این عرض میکنم همه این مباحث توجیه داره، ولی باید نشست صحبت بحث کرد. ما در وضعی روایت فقهی خوب بحث کردیم، در این روایت هم باید بشینیم بحث کنیم، جستجو کنیم، ببینیم این روایت بالاخره به یه سرانجام قوی میرسه و تحقیقات خوبی در این روایت ما میتونیم داشته باشیم. منتها شاید تنهایی نتونیم. نه الانم من کامل جمع نشدم، من فقط یه اشاره کردم. شما باید جستجو کنید، شاید خیلی مطالبی که روشن نیست بعدا روشن بشه. ما از روایت خیلی چیزا استفاده میکنیم، بله. یعنی روایات ما روایات فقهی رو خوب روش بحث کردیم، روایات اعتقادی رو باید کامل بحث کنیم، و روایات اعتقادی نه چه سنگین تره، بحث بیشتر میطلبه. عرض میکنم تنها نمیشه، چندین گروه باید بشینن فکر کنند با هم تا بتونن این مسئله حل کنن، نتیجه آرایشون هم به هم دیگه بگن تا به یه سرانجامی برسند. بله؟ خب بله، باید خیلی چیزا رو بلد باشن دیگه، با ابزار باید برن سراغ توجیه، بی ابزار که نمیشیدن. کم مثل که وقت تموم شد، حالا باید بذاریم بقیه شوار جلسه، باید شرحان رو نگه نتونیسیم بخونیم.